الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق درباره نکته های تکمیلی مربوط به براءت. گفته شد که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه با نگاه به بیان شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه تنبیهاتی آورده اند که از ضمن و دل این تنبیهات دو بحث که قابل اهمیت که دارای اهمیت بالایی می باشند برجسته شده است. بحث اول اصالت عدم تزکیه بود که دیروز بحث کردیم. بحث دوم عبارت است از قاعده تسامح در ادله سنن. درباره این قاعده نخست آراء صاحب نظران را یادآور بشویم. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه درباره قاعده تسامح یک رساله مستقل نوشته است. شیخ انصاری در ضمن کتاب مکاسب و رسائل رساله هایی دارد، رساله درباره قاعده لا ضرر، رساله درباره اصالت العداله و تقریبا حدود 5 رسالش در انتهای مکاسب نوشته شده. این رساله که از حجم بالایی برخوردار باشد مستقل هست. در این رساله چیزی که قابل چیزی که توجه را جلب میکند این است که شیخ انصاری درباره قاعده تسامح یک اهمیت خاصی قائل هست. مدارک آن، آثار آن و کلم روب آن و دفع اشکالات. برای این به طور اجمال قاعده تسامح از منظر شیخ انصاری یک قاعده قابل توجهی هست. اما بعد از آن شاگرد ایشان محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه این قاعده را در همین تنبیهات در ضمن تنبیهی که اگر یک عمل مستحب و یک رجحان عمل احساس بشود جا برای احتیاط وجود دارد و جا برای براءت نباشد، از همین نکته وارد قاعده تسامح شده اند. درباره قاعده تسامح برخلاف قاعده عدم تزکیه که مستندات را ذکر نفرمودن، در این قاعده مستندات و روایاتی که مستند اصلی برای قاعده تسامح هست ذکر فرمودن که انشاءالله در بعد از نقل اقوال روایات را کامل به حول قوه الهی یادآور بشویم. می‌فرمایند که درباره حدیثی درباره قاعده تسامح حدیثی است تحت عنوان روایات من بلغ، چون ابتدا حدیث کلمه من بلغ دارد این روایات هم عنوان شده است به احادیث منبلغ. فرماید که صحیحه صفوان و صحیحه حشاب بن سالم در این رابطه ارشادی دارد، ترشدنا الى اعتبار قاعده تسامح. آنچه که به عنوان لب مطلب از بیان محقق خراسانی برداشت کنیم، جوهرگیری این است که می فرماید الله یبعد استفاده استحباب از روایات منبلغ به صورتی که از حدیث و تعبیر منبلغ استحباب استفاده بشود، یعنی منبلغ یعنی بلوغ موضوع بشود برای استحباب. و در این روایات می‌فرماید که دقت کنیم چیزی که به دست میاد اینه که استحباب و رجحان مربوط می شود به ذات عمل، عملی که معدای روایت ضعیف باشد و نه به احتیاط و انقیاد. به عبارت دیگر ثواب مترتب به خود عمل هست طبق روایات منبلغ و مترتب به انقیاد و احتیاط نیست. فرمایش ایشان درباره حدیث منبلغ به طور جوهری همین بود. و بعد از ایشان شاگرد ایشان اساتید سلسله شاگردی و استادی را اگر یه وقتی آدم تحقیق بکند حالاتش را یک حال خیلی خوبی دارد، از شیخ طائفه آمده تا شیخ انصاری و محقق نائینی و اینها سلسله استادی و شاگرد محقق خراسانی که باز هم صاحب مکتبی اصول، مکتب اصولی هست، محقق نائینی. در کتاب فوائد الاصول جلد 3 محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه جلد 3 صفحه 8 دیگه جای آی زندی خالی رو بودیم صفحه 8 بله گویا زبان حالشون جلد 3 صفحه 415 می فرماید که و حدیث منبلغ احتمالاتی دارد، ولیکن اقرب احتمالات همان است که بگیم بلوغ موضوع برای استحباب است، یعنی بلوغ احداث مصلحت میکند طبق نص صحیح. و مثل عناوین دیگر چطوری می‌فرماید عنوان ضرر یا مصلحتی دارد، این عنوان یا مصلحت دارد. لذا اگر بلوغ محقق بشود بر اساس مفاد اون بلوغ روایات استحباب به دست می‌آید که می‌فرماید که رأی مشهور هم همین است. و بعد اضافه می‌کند که بنا اوهم علی ذلک فی قاعدت تسامح فی ادلت سنن، بنای مشهور هم بر همین سبک و سیاق هست نسبت به قاعده تسامح در ادله سنن. نتیجتاً تا به اینجا از زمان شیخ تا محقق خراسان تا محقق نائینی ما به این نتیجه رسیدیم که این اعظم قابل به استحباب هستن نسبت به مفاد احادیث من بله. اما بعد از آن شاگرد محقق رائعی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 3 نسبت به قاعده تصابه بحث میکنم حدیث من بلغ رئیس هیئت الخبری کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 368 سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه روایات من بلغ رو که یادآور میشود مسلک ایشان را آشنا هستید انشاءالله. روایت اگر سندش درست نباشد هر امتیازی را اضافه کنی فایده ای ندارد. این روایات روایات ضعاف به عنوان ضعاف می شود چی موضوع برای مستند برای استحباب مستحبات. روایات من بلغ از لحاظ سند که بررسی میکند خوشبختانه به مشکلی بر نمیخورد. چرا؟ چون روایات من برای صحیح دارد. اما بعد یک قدم فراتر خود روایات من بلغ منظور از روایات من بلغ این است که احادیثی که سند کامل نداشته باشد اونجاست که دیگه سید میفرماید روایاتی که سند کامل ندارد که قابل اعتماد نیست. اصلا قابل اعتماد نمیشد سند. و ثانیا مفاد احادیث من بلغ این است که خداوند به لطف خودش از باب فضل و کرم برای کسی که یک عملی را به قصد ثواب انجام بدهد تفضلاً و براش ثواب میدهد. مفاد این احادیث که این روایاتو بعد از نخل اخبار گفتم که میخوانم اشال مفاد این روایات این است که خدای متعال ثواب عطا میکند برای بندگان خودش از باب تفضل، نه از باب این که یک روایت ضعیف مفید یک حکم مستحب شرعی باشد. استحباب شرعی قابل اثبات نیست. و بعدم در پایان بحث می فرماید که قد عرفته که قاعده تسامح اساس ندارد. این از ریشه از پا خانه از پای بست به ایران است. خواجه در فتح نقش ایوان اساس ندارد. برای اینکه اساسش همون روایات است که اون جهتش اعطای ثواب تفضلی است نه حجت سازی. خبر ضعیف حجت نیست که حجت نمیشه. لا حجت رو حجت درست کرد اعلام کردن تناقض است با اون تحقیقاتی که ایشان داره. به ترتیب زمانی سلسله استادی و شاگردی رو قرائت کنیم، بعد همینطور هر عصری استادی شاگرد مدرسه خودش رو داشته. سید الشهید صدر، سید الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب حلقات حلقه ثانیه صفحه 204 205 24 حدیث قاعده تسامح رو بس بکند. می فرماید که قاعده این است که روایتی که اعتبار داشته باشد باید از لحاظ سند درست باشد، ولی که در باب مستحبات آمده است که مسامحه وجود دارد که اگر سند هم درست باشد یک اعتبار در کار هست بر اساس نصوصی که در آبته آمده است و صحاح هم هست. تحت عنوان حدیث، تحت عنوان احادیث منبله. بعد می فرماید که این احادیث منبله بر اساس همون شیوه محقق نائینی احتمالات دارد و می فرماید احتمال درست و اقرب و مختار این است که مفاد احادیث منبلغ این است که از سوی شرع عمل که به صورت احتیاط انجام بگیرد حسن دارد و ثواب برای عمل محتاط داده می شود. چیزی شبیه رأی سیدون الاستاد، منتها از بیان ایشان یه مقداری احتیاط تقویت می شود. مطلب که تا اینجا تمام شد با عنوان حسن ختام این بخش که ما وظیفه داریم در بحثمون رأی امام خمینی رو هم یادآور بشویم، برای اینکه آقای اونجا جاش باشه، برای اینکه امام خمینی به عهده کل اهل علم یه حق اخلاقی دارد، حق اخلاقیه که روحانیت را در جهان یک اعتبار داد و مضافن با البته مقام علمیشون را که خوب برید وارد بشوید، اگر در فقه برید مقام علمی امام خمینی را به دست بیارید، کتاب بیعشان را بخوانید و در اصول هم کتاب اصول ایشان را مطالعه کنید، دقت و فهم و قوت فقهی بالایی دارد. منتها ایشان با یک واسطه می شود شاگرد آخوند خراسانی. ایشان امام خمینی شاگرد شیخ حائری هست، شیخ حائری شاگرد محقق خراسانی. خب جزء سلسله هم قطع نشد، این سلسله هم امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب انوار الهدایه جلد 2 صفحه 232 می فرماید حدیث منبلغ و یادآور می شود قاعده تسامح بحث بکنید که قاعده مشهوری است و مستندش این نصوص هست و از این نصوص اگر استحباب ثابت بشود مطلب تمام، ولی این جمله این کلام ایشان است که نظرشون رو بگید. می فرماید اثبات استحباب از روایات منبلغ مشکل است. آرا رو گفتیم، اما دو مرحله از بس باقی موند که کامل کنیم. مرحله بعدی مدارک اعتبار قاعده، مرحله آخر هم اعتبار قاعده از دید فقها و از دید طلبه. همه مدارک اعتبار قاعده لا شک که قاعده تسامح یک قاعده مشهوری است. مشهورم شهرت از اون شهرت هایی است که شهرتون عظیمه بلا شهرت. اگر شهرت عظیمه رو جاش رو خود استخش رو پیدا کنید برای شاگرداتون بگید قاعده شهرتون عظیمه. شهرت عظیم شیخ انصاری در کتاب طهارت درباره شهرت اثر شهرت عظیمه میفرماید که شهرت عظیمه توجب سکون النفس. شهرت عظیمه سوی افراد طلبه میفرماید که نیست، افراد عادی و عرف و بازار که نیست، شهرت عظیمه سوی صاحب نظران و اهل خبره و محققین هست که اثرش همون شیخ میفرماید که توجب سکون النفس. این اولا. و ثانیا نکته دوم درباره مستند روایی. مستند روایی قاعده تسامح همان روایات منبلغ هست. روایات منبلغ، منبعش رو برای شما بگم، کتاب وسائل جلد یک باب 18 از ابواب مقدمه عبادات، صحاحی در آنجا آمده است تحت عنوان روایات منبلغ. صحیحه اول صحیحه صفوان علی عبدالله علیه السلام. متن روایت از این قرار است، انشالله بتونم صحیح بخونم. من بلغه شیء من الصواب علی شیء من الخیر فعمل به کان له اجر ذلك و این کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یقله. پیدا کردید؟ همین بود؟ الحمدلله. متن که برای شما خواندم معناش چه شد؟ خلاصه معناش، اگر یک کسی یک ثوابی را نسبت به یک عملی شنیده باشد و دارای سند کامل نباشد، براش رسیده، فرض کنید یک فقیه براش میگه که این کار ثوابه، یا یک راوی به شکل مرسل میگه که این عمل اینقدر ثواب دارد، یک راوی میگه که اگر کسی یک سلام کند طرف هم جواب بگه ثواب عظیمی دارد، سند ندارد. مثلا در این رابطه اون فرد که این مطلب رو شنید و عمل کرد اجر اون را دارد، یعنی همون ثوابی رو که انتظار داشت ثواب گیرش میاد، هرچند پیامبر اینو نگفته باشد ثوابش میاد. چون چیکار میکنه؟ دنبال ثواب میرود، لذا سید خویی میگه به خاطر انقیادش تفضل میشود، که خود که استحباب نیست، انقیاد تفضل دارد. و این محقق خراسانی صحیحه دوم رو هم نقل کرده است، صحیحه همین باب صحیحه هشام بن سالم آجاجا جا دادن دیگه. حالا چی شما دیگه صبح کن ممنونتون. درباره قاعده تسامح بحث میکنیم و حدیث منبلغ رو میخواهم شرح دادیم که مفاد حدیث منبلغ چه باشد. الان خود اون روایاتی رو که تحت عنوان حدیث منبلغ هست یادآوری میکنیم که این روایات صحیح دارند. صحیحه اول صحیحه صفوان بود، صحیحه دوم صحیحه هشام بن سالم، کتاب وسائل جلد یک باب 18 از ابواب مقدمه عبادات حدیث شماره 6. در این حدیث آمده است من سمع شیئا من الثواب على شیئا فصنعه کان له و ان لم یکن على من بلغه. این همین است الحمدلله. روایت معناش چه بود؟ یعنی کسی که شنیده باشد گویا از یک راوی یا از یک ناقل روایت که یک عملی ثوابی دارد، صنعه انجام داد، اجرش را دارد، اگرچه روایت اصل نداشته باشد، در حقیقت صادر به این صورت نشده باشد، ثواب براش داده می شود. خب استدلال مشهور گویا این است، این روایات که تحت عنوان روایات من بلغ هست، خود بلوغ را به شکل سما یا به شکل نقل ملاک برای عمل مستحب قرار میدهد و در نتیجه آن عملی که به مفاد یک روایت ضعیف انجام می شود عمل مستحب است و استحباب دارد. تمام شد، شروع کردم تازه. نه اصل کار از این به بعد تا حالا که نقل احوال 5 دقیقه ما رو وقت بدید. برای شما یادآور بشه این اگه جمع نکنید وقت ما چه، 5 دقیقه وقت گرفتم از شما. این روایاتی که گفته شد با این صحت سند و با این دلالت درست و با این فهم اصحاب که اصحاب اینجوری فهمیدن و اون شهرت عظیمه مستند شده است و برای قاعده تسامح در ادله سنن. سؤال و جواب، سؤال و جواب اصلی در واقع قاعده تسامح. سؤال این است که خب این روایات که ضعیفه، فرض اینه که روایات معتبری نیست، روایات ضعیفی، روایات ضعیف که معتبر نمی شود، خب به چه صورت ما این رو بگیم که اعتبار دارد؟ در جوابش محققین و اساتید ما قدس الله انفسهم زاکیات از خود بحث اونجا یعنی النجف بیاد دارن که می فرمودن روایات ضعیف را معتبر اعلان نمی کند، بلکه روایات ضعیف موضوع می شود برای حکمی که این روایات صحیح اعلام میکنند. روایات صحیح یک ثواب برای عباد اعلام میکنند، موضوع اخبار ضعیف است، نه این که اخبار ضعیف را معتبر اعلام کند. این سوال و جواب از اون جوانی یادم هست، برای شما یادآور شدم. و بعد از این که این روایات تا این حد گفتیم، یه نگاه مختصر به فقها در بحث فقهی روی قاعده تسامح اعتبار کاملی قائلن تا حدی که گفته می شود اگر قاعده تسامح را کنار بگذاریم مستحبات و مکروهات قول عوام ریشه قطع می شود. دیگه مستحبات و مکروه اکثر و اغلب یا مستحبات و مکروهات قابل توجه دیگه نداریم. این یک نکته تعییری دیگه رو هم بگم دیگه شوال اذیت نکنم، انشالله اذیت نمیشید، چرا بگم اذیت نمیکنم. نکته تکمیلی دیگر، فقها مثال بارز بیان و فهم صاحب جواهر است، کتاب جواهر و کلام جلد 4 صفحه 224. مصادیق را نقل میکنن در جهت مستحباتی که سند ندارد، و بعد آنچه که به عنوان مستند و قول واحد اعلام میکند اینه میفهمد که اصحاب یعنی بنای اصحاب بر قاعده تسامح و ادله سنن است. کل ذالک بنی علی اساس تسامح فی ادله سنن، و بنای این گونه مستحبات همین قاعده تسامح در ادله سنن است در فقه. و اضف الی ذالک که مضافاً بر شهرت عمل اصحاب و بیان صاحب جواهر و محقق نائینی هم تصریح میکند که در فقه تسامح در ادله سنن به ثبت رسیده است. بنابراین با احترام به نظر اساتید کرام و عظام خود ما، حالا انقیادم اضافه کنید، انقیادم در کنارش باشه، استحباب انقیادی هم مشکلی ندارد، عیب ندارد، استحباب هم استفاده میشه، استحباب بر اساس این روایات انقیادی هم در کار باشد که جمع بین مسلکین صورت بگیرد. هازا ما اندنا، از این که تشریف آوردید سپاسگزاریم. فردا پنجشنبه شما بعضیاتون ممکنه جلسه فقه توقف نکنید و تشریف ببرید، بعضی از شخصیت های تاریخ معاصر جلسه فقه نمیشوند بیرن، بعد استاد هنشهری دارد. به حضور شما یادآور بشه، ممکن البته این احتمال، فردا پنجشنبه از ساعت 10 تا 11:30 ما جلسه داریم مدرسه حجتیه سالن مدرسه صادقیه، از 10 تا 12 یه مداحی هست، خود منم یه مداحی میکنم، اون تو مداحی ما به صورت نثر، مداحی شعرا به صورت شعر، برای شما گفتنش که های یک سلام علیکم، سلام علیکم، این بحث این دوستان فقهی آمد دیگه، این مطالب داشته باشید. یه لحظه اجازه بدید جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب استاد آقای دکتر مونیسی که از اساتید معزز و معظم دانشگاه شهید بهشتی هست بودند و هستند و الان هم استاد دانشگاه قم هستند، از دوستانی که ما بیش از حدود 30 سال هست دید، اگه 30 نباشه که 20 سال در خدمتشان هستیم. اخیرا حادثه ناگوار اخویشان در اثر تصادف و رحمت خدا رفته اند، ما بر اساس از ارادتی اولا بر ایشان تسلیت میگیم و ثانیا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.